نفس. در تفکر در احوال نفس است. یکی از درجات تفکر فکر در احوال نفس است که از آن نتایج بسیار و معارف بیشمار حاصل شود. و ما اکنون نظر به دو نتیجه داریم. یکی علم به یوم معاد و دیگر علم به بعث رسول و انزال کتب، یعنی نبوت عامه و شرایع حقه. یکی از حالات نفس حال تجرد آن است که حکماء شامخین کمتر مسئله از مسائل حکمیه را به مثابه آن اهمیت داده و مبرهن و واضح نمودند و ما اکنون در صدد اثبات تجرد آن به وجه تفصیلی نیستیم. از این جهت به بعضی ادله که مبادی آن کم معون است اکتفا می نماییم و به ذکر مقصد می پردازیم.
پس گوییم که به اتفاق اطباء و علمای معرفت الاعضا و حکم تجربه، تمام اجزای بدن انسان از ام الدماغ که مرکز ادراکات و محل ظهور قوای نفس است تا آخرین اجزای کثیفه صلبه بدن از سن 35 سالگی یا 30 سالگی به بعد رو به انحطاط و نقصان گذارد و به افق ضعف و سستی نزدیک شود. و ما خود نیز تجربه کردیم که ضعف و سستی در تمام قوا نمایان شود، ولی در همین موقع، یعنی از سن 30 و 40 به بعد، قوای روحانیه و ادراکات عقلیه کاملتر است و رو به ترقی و اشتداد است. از این نتیجه حاصل آید که قوای ادراکی عقلیه جسمانی نیست، چه اگر جسمانی بودی چون سایر قوای جسمانی رو به ضعف گذاشتی. و نتوان توهم کرد که از کثرت اعمال قوای فکریه و حصول تجربه قوای عقلیه قوی گردیده، زیرا که تمام قوای جسمانیه با کثرت اعمال آن و بکار انداختن آن رو به انحلال و زوال رود، نه رو به قوت و کمال. و این خود دلیل بر این است که قوای عقلیه جسم و جسمانی نیست.
و نقص به حال کهولت که قوای فکریه هم ناقص می شود بی محل است، زیرا که اولا هیچ یک از قوای جسمانی تا سن کهولت رو به اشتداد نیست تا آنکه گفته شود که فلان محل از جسم مورد ادراکات عقلیه است و تا سن کهولت رو به اشتداد و قوت بوده و اکنون که ضعیف شده قوه فکر هم ضعیف شده. و ثانیاً آن ضعف در حال کهولت نیز راجع به فکر است که از قوای حاله در جسم است یا آنکه احتیاج به قوای جسمانیه دارد. و اما ادراکات محضه و ملکات خبیثه یا فاضله در آن وقت نیز قوی تر از سابق است، گرچه اظهار یا ظهورش کمتر باشد. بالجمله برای اثبات مدعای ما همان قوت ادراک در سن 40-50 سالگی کفایت کند. و حل نقص آن است که چون نفس بساط خود را از ملک بدن جمع می کند و قوای او رجوع به باطن ذاتش می نماید، هر یک از قوا که به عالم جسم و جسمانی نزدیک تر است زودتر رو به سستی و کلال گذارد و هر یک بعیدتر است دیرتر ضعیف شود. و اما قوایی که از عالم تجرد و ملکوت است قوی تر گردد و اشتدادش بیشتر شود و این دلیل بر آن است که نفس جسم و جسمانی نیست.
و نیز خواص و آثار و افعال نفس مزاد است با خواص و آثار و افعال مطلق اجسام و این دلیل بر آن است که نفس جسم نیست. مثلا ما به ضروره می دانیم که یک جسم بیش از یک صورت قبول نمی کند و اگر بخواهد صورت دیگری بر او وارد شود باید صورت اول از او مفارقت کند تا صورت دوم را قبول نماید. مثلا اگر روی صفحه کاغذی یک صورت نقش کنی، در محلی که نقش است صورت دیگر منتقش نشود مگر اینکه صورت اولی به کلی زایل شود. و این حکم در تمام اجسام جاری است به ضرورت عقل. اما نفس در این حال که صورتی در او منتقش است، صورت‌های مزادی با او نیز در او منتقش می‌شود بدون اینکه صورت اول زایل گردد. و نیز در هر جسمی صورت متناهی نقش بندد، ولی در نفس صورت غیر متناهی منتبه شود و از این جهت حکم کند بر امور غیر متناهی. و نیز هر جسمی که صورتی از او زایل گردید، آن صورت در آن بدون سبب مستأنف پیدا نشود، ولی نفس صورتهایی را که از او غیبت می کند بی سبب خارج عود می دهد.
پس معلوم شد که نفس با همه اجسام در خواص و آثار و افعال مضاد است. پس آن مجرد است و سنخ اجسام و جسمانیات نیست و مجردات تفاسد پیدا نمی کنند، چنانچه در محل خود مبرهن است، زیرا که فساد بی ماده قابل نشود و مجرد ماده قابل ندارد، زیرا که آن از لوازم اجسام است، پس تفاسد بر او جایز نیست. پس از اینها نتیجه حاصل شد که نفس به خراب بدن و مفارقت از آن فاسد و خراب نشود، بلکه باقی در عالم دیگری است و فنا برای آن نیست، و این معاد روحانی است از برای نفوس و ارواح که قبل از قیامت برای آنها حاصل است تا آنکه اراده حق تعلق گیرد به عود آنها به ابدان. و ما اکنون در مقام اثبات مطلق معاد هستیم در مقابل منکر مطلق، و از این مقدمات به وضوح پیوست.
و بباید دانست که از برای نفوس صحت و مرض و صلاح و فساد و سعادت و شقاوتی است که پی بردن به طرق آن و دقایق مصالح و مفاسد آن برای احدی جز ذات مقدس حق ممکن نیست. ناچار در نظام اتم که احسن نظام است و قبل از این معلوم شد که منظم آن حکیم علل اطلاق است و واقف بر همه امور است، تعلیم طرق سعادت و شقاوت و هدایت راه صلاح و فساد و اعلام طرق علاج نفوس ممتنع است اهمال شود، زیرا که در اهمال آن یا نقص در علم لازم آید، یا نقص در قدرت، یا بخل و ظلم بی جهت. معلوم شد که ذات مقدس مبدا از تمام اینها بری است. او کامل علل اطلاق و مفیض علل اطلاق است، و در اهمال هدایت طرق سعادت و شقاوت خللی عظیم در حکمت وارد آید و فساد و اختلال بزرگ بر نظام و مملکت آشکار شود. پس در نظام اتم لازم شد که طریق سعادت و شقاوت و طرق هدایت را اعلام فرماید، و از این بیان دو نتیجه واضح حاصل شد. یکی آن که شریعت که عبارت از نسخه اصلاح امراض نفسانی است جز پیش ذات مقدس حق نیست، و دیگر آن که حق تعالی اعلام آن را ناچار می فرماید. و معلوم است یک چنین مقصد بزرگ و علم کامل دقیقی که عقل عقلا از ادراک آن عاجز است و ربط ملک و ملکوت و تأثیر صور ملکیه در باطن نفس را احدی نداند، لابد باید به طریق وحی و الهام واقع شود، یعنی باید به تعلیم حق باشد. و واضح است که تمام افراد بشر قابل این خلعت نیستند و استعداد این مقام و انجام این وظیفه را ندارند، و در هر چند قرن یکی پیدا شود که لایق یک همچو وظیفه باشد و بتواند یک همچو مقصد بزرگی را انجام دهد. حق تعالی او را مبعوث فرماید که طرق سعادت و شقاوت را به بشر بفهماند و مردم را به صلاح خود آگاه نماید، و این عبارت از نبوت عامه است.
و چون کلام منتهی شد بدینجا، به طریق استرداد یک مطلبی را بیان می‌کنیم که آن را هم به نظر نویسنده از بدیهیات باید محسوب داشت، و آن این است که پس از آنکه می‌دانیم با علم ضروری که شریعتی از جانب حق تعالی در بین بشر باید باشد و رجوع نماییم به شرایع معموله در بین بشر که عمده آنها سه شریعت است، یکی شریعت یهود و دیگر شریعت نصارا و دیگر شریعت اسلام، می‌بینیم به ضروری که شریعت اسلام در سه مقام که اساس شرایع و مدار تشریع بر آن است که یکی راجع به عقاید حقه و معارف الهیه و توصیف و تنزیه حق و معاد و کیفیت آن و علم به ملائکه و توصیف و تنزیه انبیا علیهم السلام که عمده و اصل شرایع است، و دیگر راجع به خصال حمیده و اصلاح نفس و اخلاق فاضله، و سوم راجع به اعمال قالبیه فردیه و اجتماعیه، سیاسیه و مدنیه و غیران کامل تر از دیگران است. بلکه هر منصف بی‌غرض نظر کند می‌یابد که طرف نسبت با آنها نیست، و در تمام دوره زندگانی بشر قانون و شریعتی که به این اتقان باشد و در تمام مراحل دنیایی و آخرتی کامل و تام باشد وجود نداشته، و این خود بزرگتر دلیل بر حقانیت آن است.
بالجمله بعد از اثبات نبوت عامه و اینکه شریعتی از برای بشر خدای تعالی تشریع فرموده و طرق هدایت را به آنها فهمانده و آنها را در تحت نظم و نظام درآورده، اثبات حقیقت دین اسلام احتیاج به هیچ مقدمه ندارد جز نظر کردن به خود آن و مقایسه بین آن و سایر ادیان و شرایع در جمیع مراحلی که تصور می شود احتیاج بن الانسان از معارف حقه و ملکات نفسانیه تا وظایف نوعیه و شخصیه و تکالیف فردیه و اجتماعیه.
و این یکی از معانی حدیث شریف است که می فرماید
الاسلام یعلو ولا یعلا علیه،
زیرا که هرچه عقول بشر ترقی کند و ادراکات آنها زیاد گردد، وقتی به حجج و براهین اسلام نظر کنند پیش نور هدایت آن خاضع تر شوند و حجتی در عالم غلبه بر آن نکند.
محصل برهان ما بر اثبات نبوت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله این شد که همینطور که اتقان خلقت کائنات و حسن ترتیب و نظم آن ما را هدایت می کند که یک موجودی منظم اوست که علمش محیط به دقایق و لطایف و جلایل است، اتقان احکام یک شریعت و حسن نظام و ترتیب کامل آن که متکفل تمام احتیاجات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، اجتماعی و فردی است، ما را هدایت می کند به آن که مشرع و منظم آن یک عالم محیط مطلع بر تمام احتیاجات عاجله بشر است. و چون به بداهت عقل می دانیم که از عقل یک نفر بشر که تاریخ حیات او را همه مورخین ملل نوشتند و شخصی بوده که تحصیل نکرده و در محیط عاری از کمالات و معارف تربیت شده، این ترتیب کامل و نظام تام و تمام صادر نتواند شد. به ضروره می فهمیم که از طریق غیب و ماوراء طبیعه این شریعت تشریع شده و به طریق وحی و الهام به آن بزرگوار رسیده. والحمدلله علی وضوح الحجه. در نظر داشتم که مقام دیگری از تفکر را که آن فکرت در عالم ملک است و نتیجه آن زهد است بیان نمایم، ولی چون در مقامات سابقه عنان قلم گسیخته شد و مطلب طولانی بلکه خارج از موضوع شد، لحاظا از آن صرف نظر نمودم.
در فضیلت بیداری شب است. باقی ماند بر ذمه ما بیان دو فقره دیگر از حدیث شریف که می فرماید
جافی عن اللیل جنبک و اتق الله ربک.
جناب مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این کلام مبارک قرین اعمال قلبیه و تفکرات منبهه و تقوای پروردگار، بیداری شب و تجافی از فراش را برای عبادت قرار داده است و این دلیل بر کمال فضیلت و اهمیت آن است. چنانچه در احادیث شریفه از این عمل شریف خیلی تمجید شده و سیره ائمه خدا و مشایخ عظام و علماء اعدام بر مواظبت بر آن بوده، بلکه بیداری در آخر شب را با قطع نظر از عبادت اهمیت می دادند. در کتاب وسائل شیعه که اعظم کتب امامیه و مدار مذهب و مرجع علما و فقها است، 41 حدیث در فضل آن
و چندین حدیث بر کراهت ترک آن ذکر فرموده و باز حواله به سابق و لاحق می فرماید. و البته احادیث در کتب ادعیه و غیره بیش از حد احساس، ولی ما برای تیمن و تبرک به ذکر چند حدیث می پردازیم.
عن الكافی به اسناده عن معاویه بن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال اللهم أعنه، إلى أن قال وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل.
معاوية بن عمار گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود بود در جمله وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و آله که به علی علیه السلام گفت یا علی وصیت می کنم تو را در خودت به خصلت هایی، پس حفظ کن آنها را. پس از آن گفت بار خدایا اعانت فرما او را، تا آنکه فرمود و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب. از سطر و ذیل حدیث کمال اهمیت فهمیده می شود.
و عن الخصال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرائيل عظني، فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه كفه عن أعراض الناس.
اختصاص دادن به ذکر و موعظه نمودن رسول الله صلی الله علیه و آله را به این امر از کمال اهمیت آن کشف میکند. و اگر جبرائیل امین چیزی مهمتر از آن را می‌دانست، در مقام موعظه آن را عرض می‌کرد.
و فی المجالس بإسناده عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله مخلصا فتوضأ وضوءا سابغا وصلى الله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه سبعة صفوف من الملائكة في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله، أحد طرفي كل صف بالمشرق والآخر بالمغرب، فإذا فرغ كتب الله عز وجل له بعددهم درجات.
ابن عباس گفت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی پس کسی که روزی شود او را نماز شب از مرد یا زن به پا خیزد برای خدا با اخلاص، پس وضو بگیرد وضوی شادابی و نماز کند برای خدای عز وجل با نیت راستی و قلب سلیمی و بدن خاشعی و چشم گریانی، قرار دهد خدای تعالی پشت سر او 7 صف از ملائکه که هر صفی را شماره ننماید عددشان را مگر خدا، یک جانب هر صف به مشرق و دیگری به مغرب است. پس وقتی که فارغ شود بنویسد خدای تعالی از برای او به عدد آنها درجاتی.
و عن العلل بإسناده الى انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها.
انس گوید شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود دو رکعت در داخل شب محبوب تر است پیش من از دنیا و آنچه در اوست. در احادیث بسیار وارد است که نماز شب شرف مؤمن است و زینت آخرت، چنانچه مال و اولاد زینت دنیاست.
و عن العللی با اسنده الى جابر بن عبد الله الانصاری قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
جابر گوید شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود نگرفت خدا ابراهیم را دوست مگر برای خورانیدن طعام و نماز کردن در شب و حالان که مردم خواب بودند، و اگر نبود برای نماز شب جز این یک فضیلت کفایت می کرد، ولی برای اهلش و آن امثال من نیست. ما ها نمی دانیم خلعت خلت چه خلعتی است و دوست گرفتن حق تعالی بنده را چه مقامی است. تمام عقول عاجز است از تصور آن. تمام بهشت ها را اگر به خلیل دهند به آنها نظر نکند. تو نیز اگر محبوب عزیزی یا صدیق محبوبی داشته باشی و بر تو وارد شود، از هر ناز و نعمتی غفلت کنی و به جمال محبوب و لقاء صدیق از آنها مستغنی گردی، با آنکه این مثل خیلی بی تناسب و فرق بین المشرقین است.
و عن علی بن ابراهیم فی تفسیره با اسناده عن ابی عبد الله علیه السلام قال ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطره عنده، فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود نیست عمل نیکویی که به جا می آورد آن را بنده مگر اینکه از برای آن ثوابی است در قرآن، به جز نماز شب. پس همانا خداوند بیان نفرموده ثواب آن را برای عظمت شأن آن نزد او. پس فرموده دور می کنند پهلوهای خود را از خوابگاه ها، می خوانند پروردگار خود را ترسان و طمعکار، و از چیزی که روزی کردیم آنها را انفاق می کنند. پس نمی داند کسی چیزی که پنهان شده از برای آنها از روشنی دیده و سروران جزای آنچه را عمل می کردند.
آیا این قرة العینی که خدای تعالی ذخیره فرموده و مخفی نموده که هیچ کس بر آن آگاه نیست چیست و چه خواهد بود؟ اگر از جنس انهار جاریه و قصور عالیه و نعمتهای گوناگون بهشتی بود بیان می فرمود، چنانچه برای سایر اعمال بیان فرموده و ملائکت الله بر آن مطلع شدند. معلوم می شود غیر این سنخ است و عظمت آن بیشتر از آن است که گوشزد کسی توان کرد، خصوصا برای ساکنین این عالم دنیا. نعمتهای آن عالم را مقایسه مکن به نعمتهای اینجا. گمان مکن بهشت و جنات آن مثل باغستانهای دنیا منتها قدری وسیع‌تر و عالی‌تر است. آنجا دار کرامت حق و مهمانخانه الهی است. تمام این دنیا مقابل یک تار موی حورالعین بهشتی نیست، بلکه مقابل یک تار از حله‌های بهشتی که برای اهل آن فراهم شده نیست.
با این تفصیل حق تعالی جزای نمازگزار در شب را اینها قرار نداده و در مقام تعظیم آن بدان بیان ذکر فرموده.
ولی هیهات که ایمان ما سست و اهلیتی نیستیم و الا ممکن نبود این طور به غفلت بگذرانیم و تا صبح با خواب گران هماغوش شدیم.
اگر چنانچه بیداری شب انسان را به حقیقت و سر نماز آگاه کند
و با ذکر و فکر حق انس بگیرد و شبها مطیع معراج قرب او شود که دیگر جز جمال جمیل حق برای او جزایی نتواند بود.
ای وای به حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب بر نمی خیزیم و در سکر طبیعت باقی هستیم، بلکه هر روز بر مستی و غفلت ما می افزاید. جز مقام حیوانیت و مأکل و مشرب و منکه آنها چیز دیگر نمی فهمیم و هرچه می کنیم گرچه از سنخ عبادات هم باشد باز برای اداره بطن و فرج می کنیم. گمان کردی که نماز خلیل الرحمن مثل نماز ما بوده؟ خلیل عرض حاجت به جبرائیل امین نفرمود و ما حاجات خود را از شیطان اگر گمان کنیم حاجت روا کنه است می طلبیم. ولی باز ناامید نباید شد. ممکن است پس از مدتی بیداری شب و انس و عادت بان خدای تعالی کم کم دستگیری فرماید و با یک لطف خفی خلعت رحمت بر تو بپوشاند. ولی از سر عبادت مجملن غافل مباش و همه را به تجوید قرائت و تصحیح ظاهر فقط مپرداز. اگر نمیتوانی مخلص شوی لااقل برای آن قرة العینی که حق تعالی مخفی فرموده بکوش و یادی از فقیر عاصی حیوان سیرت که از همه درجات به حیوانیت قناعت کرده اگر مایل شدی بکن و با توجه و خلوص نیت بخوان:
اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
در بیان تقواست. بدان که تقوا از وقایه به معنای نگاهداری است و در عرف و لسان اخبار عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او، و کثیراً استعمال شود در حفظ بلیغ و نگاهداری کامل نفس از وقوع در محظورات به ترک مشتبهات.
ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ومن رتع حول الحما يوشك أن يقع فيه.
وبباید دانست که تقوا گرچه از مدارج کمال و مقامات نیست، ولی بی آن نیز حصول مقامی امکان ندارد، زیرا که مادامی که نفس ملوث به دوس محرمات است داخل در باب انسانیت و سالک طریق آن نیست، و مادامی که تابع مشتهیات و لذایز نفسانی است و حلاوت لذایز در کام اوست، اول مقام کمالات انسانیه برای او رخ ندهد و تا حب و علاقه به دنیا در قلب او باقی است به مقام متوسطین و زاهدین نرسد، و تا حب نفس در کامل ذات اوست به مقام مخلصین و محبین نایل نگردد، و تا کثرات ملک و ملکوت در قلب او ظاهر است به مقام مجذوبین نرسد، و تا کثرات اسما در باطن ذات او متجلی است به فنای کلی نایل نگردد، و تا قلب التفات به مقامات دارد به مقام کمال فنا نرسد، و تا تلوین در کار است به مقام تمکین نرسد، و ذات به مقام اسم ذاتی در صدر او تجلی ازلی و ابدی نکند. پس تقوای عامه از محرمات است و خاصه از مشتهیات، و زاهدان از علاقه به دنیا و مخلصان از حب نفس، و مجذوبان از ظهور کثرات افعالی، و فانیان از کثرات اسمایی، و واصلان از توجه به فنا، و متمکنان از تبینات. فستقم کما امرت.
و از برای هر یک از این مراتب شرحی است که ذکر آن جز حیرت در اصطلاحات و محتجب ماندن در حجب مفاهیم برای امثال ما نتیجه‌ای ندارد و از برای هر میدانی اهلی است. اکنون عطف توجه نماییم به ذکر شمعی از تقوا در اول امر که برای نوع مهم است.
فصل در بیان تقوای عامه. بدان ای عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است و اهمیت امراض نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است، زیرا که غایت این امراض منتهی می نماید انسان را به حلول موت و همین که مرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد، تمام امراض جسمانیه و خلالهای مادیه از او مرتفع شود و هیچ یک از آلام و اسقام بدنیه برای او باقی نماند. ولیکن اگر خدای نخواسته دارای امراض روحیه و اسقام نفسیه باشد، اول سلب توجه نفس از بدن و حصول توجه به ملکوت خیش اول پیدایش امراض و اسقام آن است. مسئله توجه به دنیا و تعلق به آن مسئله مخدراتی است که انسان را از خود بی خود نموده و سلب علاقه روح از دنیای بدن باعث به خود آمدن آن است و همین که به خود آمد، آلام و اسقام و امراضی که در باطن ذات داشت همه به او هجوم کند و تمام آنها که تا آن وقت مخفی بوده و مثل آتشی بوده که در زیر خاکستر پنهان بوده هویدا گردد و آن امراض و آلام یا از او زایل نشود و ملازم او باشد، یا اگر زایل شدنی باشد پس از هزاران سال در تحت فشارها و زحمتها و آتشها و داغها مرتفع شود.
آخر الدواء الكي. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
و منزلی انبیا علیهم السلام منزلی اطباء مشفق است که با کمال شفقت و علاقمندی به صحت مرضا نسخه های گوناگون به مناسبت حال آنها برای آنها آوردند و آنها را هدایت فرمودند به طرق هدایت. ما طبیبانیم شاگردان حق. و منزلی اعمال روحیه و قلبیه و اعمال ظاهریه و بدنیه منزلی دوای امراض است، چنانچه منزله تقوا در هر مرتبه از مراتب آن منزله پرهیز از چیزهای مضر است برای مرض. تا پرهیز در کار نباشد ممکن نیست که مرضی مبدل به سلامت شود و نسخه طبیب مؤثر افتد. در امراض جسمانی گاهی ممکن است که با ناپرهیزی جزئی باز دوا و طبیعت غالب آید و صحت عود کند، زیرا که طبیعت خود حافظ صحت است و دوام معین آن. ولیکن در امراض روحیه امر خیلی دقیق است، زیرا که طبیعت بر نفس از اول امر چیره شده و وجهه نفس رو به فساد و منکوس است.
ان النفس لأمارة بسوء.
از این جهت به مجرد فعل جمله ناپرهیزی امراض بر او غلبه کند و رخنه ها از اطراف بر او باز کند تا صحت را به کلی از بین ببرد.
پس انسان مایل به صحت نفس و شفیق به حال خود و علاقه‌مند به صحت، پس از تنبه به اینکه راه چاره از خلاصی از عذاب علیم منحصر است به عمل کردن به دستور انبیا و دستورات آنها منحصر است به دو چیز، یکی اتیان به مصلحات و مستصحات نفسانیه و دیگر پرهیز از مضرات و ملمات آن، و معلوم است که ضرر محرمات در مفسدات نفسانیه از همه چیز بیشتر است و از این سبب محرم شدند. و واجبات در مصلحات از هر چیز مهمتر است و از این جهت واجب شدند. و افضل از هر چیز و مقدم بر هر مقصد و مقدمه پیشرفت و راه منحصر مقامات و مدارج انسانیه این دو مرحله است که اگر کسی مواظبت به آنها کند از اهل سعادت و نجات است و مهمترین این دو تقوای از محرمات است و اهل سلوک نیز این مقام را مقدم شمارند بر مقام اول و از مراجعه به اخبار و آثار و خطب نهج البلاغه واضح شود که حضرات معصومی نیز به این مرحله بیشتر اهمیت دادند. پس ای عزیز، این مرحله اول را خیلی مهم شمار و مواظبت و مراقبت در امر آن نما که اگر قدم اول را درست برداشتی و این پایه را محکم کردی، امید وصول به مقامات دیگر است و الا رسیدن به مقامات ممتنع و نجات بس مشکل و صعب می شود. جناب عارف بزرگوار و شیخ عالی مقدار ما می فرمودند که مواظبت به آیات شریفه آخر سوره حشر از آیه شریفه
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
تا آخر سوره مبارکه با تدبر در معنی آنها در تعقیب نمازها، خصوصا در اواخر شب که قلب فارغ البال است، خیلی مؤثر است در اصلاح نفس و نیز برای جلوگیری از شر نفس. و شیطان دوام بر وضو را سفارش می‌فرمودند و می‌گفتند وضو به منزله لباس جندی است. و در هر حال از قادر ذوالجلال و خداوند متعال جل جلاله با تضرع و زاری و التماس بخواه که تو را توفیق دهد در این مرحله و از تو یاری فرماید در حصول ملکه تقوا.
و بدان که اوایل امر قدری مطلب سخت و مشکل می نماید، ولی پس از چندی مواظبت زحمت به راحت مبدل می شود و مشقت به استراحت، بلکه به یک لذت روحانی خالصی بدل می شود که اهلش آن لذت را با جمیع لذات مقابل نکنند.
و ممکن است انشاءالله پس از مواظبت شدید و تقوای کامل از این مقام به مقام تقوای خواص ترقی کنی که آن تقوای از مستلذات نفسانی است،
زیرا که لذت روحانی را که چشیدی از لذات جسمانی کم کم منصرف شوی و از آنها پرهیز کنی، پس راه بر تو سهل و آسان شود و بالاخره لذات فانیه نفسانیه را چیزی نشماری، بلکه از آنها متنفر شدی و زخارف دنیا در چشمت زشت و ناهنجار آید و وجدان کنی و بیابی که از هر یک از لذات این عالم در نفس اثری و در قلب لکه سودایی حاصل شود که باعث شدت انس و علاقه به این عالم شود و این خود اسباب اخلاد در عرض گردد و در حین سکرات موت به ذلت و سختی و زحمت و فشار مبدل گردد، چه که عمده سختی سکرات موت و نزع روح و شدت آن در اثر همین لذات و علاقه به دنیاست، چنانچه پیش از این اشاره به آن شد.
و چون انسان وجدان این معنا کرد، لذات این عالم از نظرش به کلی بیفتد و از تمام دنیا و زخارف آن متنفر گردد و گریزان شود،
و این خود ترقی از مقام دوم است به مقام سوم تقوا. پس راه سلوک الالله سهل و آسان شود و طریق انسانیت برای او روشن و وسیع گردد و قدم او کم کم قدم حق شود و ریاضت او ریاضت حق گردد و از نفس و آثار و اطوار آن گریزان شود و در خود عشق به حق مشاهده کند و به وعده‌های بهشت و حور و قصور قانع نشود و مطلوب دیگری و منظور دیگری طلب کند و از خودبینی و خودخواهی متنفر گردد. پس تقوا از محبت نفس نماید و متقی از توجه به خود و خودخواهی شود و این معانیست بس شامخ و رفیع و اول مرتبه حصول روایح ولایت است و حق تعالی او را در کنف لطف خود جای دهد و از او دستگیری فرماید و مورد الطاف خاصی حق شود و آنچه پس از این برای سالک رخ دهد از حوصله تحریر خارج است.
والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين.